خب تصور کنید یک فرصت طلایی رو از دست دادید. چیزی شبیه به گم کردن یک بلیت بخت آزمایی برنده.
اوه، حتی فکر کردن بهشم آدم رو هرس میده.
دقیقاً. یا مثلا از دست دادن شماره تلفن کسی که میدونی میتونست کل مسیر شغلی شما رو زیر رو کنه. واکنش طبیعی همه ما تو اون لحظه چیه؟
خب مسلماً وحشت، عصبانیت، شاید یکم خودزنی.
آره، به زمین و زمان بد و بیراه گفتن و زیر و رو کردن کل خونه. اما امروز میخوایم این قضیه رو باز کنیم و ببینیم چرا دقیقاً همون لحظه‌ای که فکر میکنید همه چیز خراب شده میتونه بهترین و قدرتمندترین زمان برای هک کردن واقعیت شما باشه. با اپیزود هفدهم ورکشاپ پیشرفته دکتر جو دیسپنزا در بارسلونا 2025 در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم اپیزودهای قبلی مفید بوده باشه.
و بحث امروز واقعا یکی از جذابترین مباحثیه که تا حالا داشتیم.
100%. راستش مأموریت ما تو این بررسی عمیق اینه که یکی از عجیبترین و در عین حال جذابترین داستانهای شخصی دکتر جو دیسپنزا رو کالب و چاخی کنیم. میخوایم قدم به قدم به صورت پرسش و پاسخ جلو بریم تا شما متوجه بشید چطور میشه از این مکانیسم‌های پیچیده و چیزی که بهش میگن میدان کوانتومی استفاده کرد.
یعنی به جای قصه خوردن بیایم یه تجربه کاملا جدید خلق کنیم.
دقیقاً. چون شنیدن تئوری‌های عصب‌شناسی یا فیزیک کوانتوم روی کاغذ یه چیزه، اما دیدن این مفاهیم توی موقعیت روزمره یه چیز دیگه است.
ببینید، وقتی یه نفر توی موقعیت به شدت اعصاب خرد کن مثل گم کردن یه شیء مهم این اصول را پیاده می‌کنه، داستان خیلی فرق داره. چیزی که ما امروز باز می‌کنیم فقط یه داستان موفقیت نیست، بلکه رمزگشایی از همون فرایند تبدیل شدن از یه قربانی شرایط به یه خالق آگاهه.
خب پس بیایید بریم تو دل ماجرا. داستان از یک سفر تفریحی شروع میشه. دکتر جو دیسپنزا رو تصور کنید که بعد از برگزاری یک تور شراب، فکر کنم 8 روزه‌ای بود، تو منطقه توسکانی ایتالیا، حسابی خسته است.
آره، تورهای توسکانی خیلی فشرده است.
اون ته پرواز فلورانس به آمستردام تا از اونجا برگرده آمریکا. تو هواپیما نشسته، روزنامه‌اش رو می‌بنده و دقیقاً تو همون لحظه خانومی از کنارش رد میشه و سر صحبت باز میشه. این مکالمه کوتاه به یک کشف خیلی جالب میرسه.
که اون خانوم مالک یه تاکستان خیلی خاصه.
آره، قدیمی‌ترین تاکستان در منطقه اومبریا در ایتالیا. و وقتی میگیم قدیمی منظورمون مال 50 سال پیش نیست. داریم درباره 17 نسل صحبت میکنیم.
17 نسل؟ وای، این یعنی یه تاریخچه عظیم.
دقیقاً. از دهه 1100 میلادی تا الان دارن شرابهای برنده جایزه تولید میکنن.
ببین، برخور با چنین شخصی، اونم به طور تصادفی تو هواپیما، از لحاظ انرژی یعنی برخورد با یک پتانسیل فوق‌العاده بالا. 17 نسل دانش و کیفیت چیز کمی نیست.
کاملا موافقم. خب وقتی این خانم اشتیاق و علاقه دکتر جو رو میبینه، بهش میگه که ببین، اگر دوباره گذرت به ایتالیا افتاد حتما باید بیای تاکستان ما، باید با سراشاف فوق‌العاده‌مون آشنا بشی و کلی چیز درباره این منطقه یاد بگیری.
یه دعوت رویایی برای کسی که عاشق این چیزاست.
دقیقاً. بعدم دست میکنه تو کیفش و کارت ویزیتش رو میده به دکتر جو. دکترم خیلی راحت کارتو میذاره تو جیب پشت شلوارش. حالا اون پرواز طولانی، نشستن، خوابیدن، درآوردن گوشی از جیب رو در نظر بگیرید.
با اون همه خستگی احتمالش زیاده که یه چیزی از جیب آدم بیفته.
آره، خب بالاخره دکتر جون میرسه خونه، تقویمش رو نگاه میکنه و متوجه میشه بین رویدادی که قرار بوده تو مونیخ داشته باشه و رویداد بعدی تو لندن 1 هفته کامل وقت خالی داره.
چه زمانبندی بی نقصی.
با خوشحالی تمام پیش خودش میگه عالی شد، بهترین فرصته که برم اون تاکستان. دست میکنه تو جیبش تا اون کارت رو در بیاره و بوم، کارت نیست. هرچی میگرده کارت گم شده.
و این دقیقاً همینجا همون نقطه تلاقیه، نقطه‌ای که واقعیت فیزیکی یه شوک بزرگ به سیستم عصبی ما وارد میکنه.
خب همینجا نگهش دار. شما که دارید به ما گوش میدید احتمالاً تجربه مشابهی داشتید. مثلا فلش مموری پروژتون رو گم کردید یا یه فرصت شغلی عالی رو سریع اشتباه کوچیک از دست دادید. واکنش عادی ما چیه؟
سیستم عصبی کلان قفل میکنه.
آره. شروع میکنیم به خودزنی که چرا اینقدر حواس پرتی، لباسها رو میریزیم بیرون، شاید حتی به فرودگاه زنگ بزنیم، اما در این داستان دکتر جو به جای اینکه دیوانوار به زمین و زمان چنگ بزنه، فقط میشینه و فکر میکنه.
این همون تفاوت کلیدیه که باید روش تمرکز کنیم.
سوالم ازت اینه، وقتی ما چیزی رو گم میکنیم، یک خالق آگاه چه کار متفاوتی انجام میده که مسیرش کلن از یک انسان عادی جدا میشه؟
راستش این شاید مهمترین سوال این بحث باشه. ببینید، واکنش اولیه دکتر جو هم کاملا انسانی بود. خودش هم اعتراف میکنه که تو لحظه اول میخواست دیوانه بشه.
یعنی اونم اولش پنیک کرد؟
آره، خب طبیعیه. وقتی ما چیزی که برامون ارزشمند رو گم میکنیم، مغز ما فوراً این رو به عنوان یک تهدید میبینه. آمیگدال فعال میشه، کورتیزول و آدرنالین ترشح میشن و ما وارد حالت بقا میشیم.
همون سروایول مود که قبلا هم بهش اشاره کردیم.
دقیقاً. تو این حالت امواج مغزی وارد فاز بتای بالا میشن، یعنی تمرکز شدید روی مشکل، روی دنیای بیرون و روی چیزی که الان وجود نداره.
پس از نظر بیولوژیکی ما برنامه ریزی شدیم که تو اون لحظه داغون بشیم و دنبال مقصر بگردیم؟
بله، تا زمانی که روی حالت ناخودآگاه باشیم. شما تو اون لحظه در ذهنیت قربانی هستید. یه قربانی تمرکزش فقط روی اینه که شرایط بیرونی چطور بهش ضربه زده. اما تفاوت دکتر جو تو سرعت تغییر دادن این حالت بود.
یعنی چطور شیفت کرد؟
اون میگه اولین قدمی که برداشتم بخشیدن خودم بود. این خیلی نکته ظریفیه. وقتی شما خودتون رو میبخشید، در واقع چرخه ترشح کورتیزول رو همون لحظه قطع میکنید.
آها، یعنی به بدنت پیام میدی که خطری در کار نیست.
دقیقاً. به سیستم عصبی میگید ما در امانیم. بعد از اون دکتر جوی سوال کلیدی از خودش پرسید که معادلات رو به هم ریخت. پرسید خب یک خالق در این شرایط چه کار میکنه؟
یعنی به جای اینکه بگه کارت من کجاست، از خودش پرسید من کی هستم و الان چه انتخابی دارم.
کاملا درسته. این سوال مغز رو از تمرکز روی محدودیت و کمبود به سمت امکانات و پتانسیل ها هدایت میکنه. اون متوجه شد که کارت فیزیکی اصلا مهم نیست. کارت فقط یه ابزار بود برای رسیدن به یک تجربه.
پس از دنیای مادی که توش کارت گم شده بود، ذهنش رو برد سمت میدان کوانتومی؟
آره، جایی که پتانسیل اون تجربه هنوز دست نخورده وجود داره.
خیلی خوب. پس اون به جای اینکه تو کشوهای میزش دنباله یه تیکه مقوا بگرده، تصمیم گرفت و یه سطح دیگه دنبال اون تجربه بگرده. حالا بریم سراغ قسمت اجرایی داستان که راستش به نظرم از اینجا به بعد یه مقدار شبیه فیلمای تخیلی میشه.
خب بگو ببینم کجاش برات عجیبه؟
ببین، دکتر جو یه تیکه کاغذ بر میداره، یه حرف سی انگلیسی میکشه که مخفف کارته و دور این حرف دو تا خط موجدار میکشه. بعد شروع میکنه به نوشتن نیتهاش.
نیتهای خیلی مشخص و واضح.
آره، مثلا تجربه خوردن یه شراب بی‌نظیر، یادگیری درباره قدمت منطقه، ملاقات با یه متخصص و استراحت. اما صبر کن، به همینجا ختم نمیشه. اون در کنار این نیتها دقیقاً مینویسه که وقتی این تجربه رو به دست بیاره چه احساساتی خواهد داشت.
احساساتی مثل آزادی، سپاسگزاری عمیق و عشق به زندگی.
آره. خب من اینجا باید واقعاً نقادانه برخورد کنم. ببین، این حرفا خیلی قشنگه، اما برای کسی که الان تو ترافیک گیر کرده، چک برگشتی داره یا دنبال کار میگرده، شنیدن این که یه سیب کش با دو تا خط مژدار و احساست رو بنویس بیشتر شبیه جادوگری یا این حرفای زرد انگیزشی به نظر میاد تا علم.
میفهمم چی میگی، خیلی ها همین حس رو دارن.
واقعاً میخوام اینو برامون بشکافی. چه تفاوتی هست بین این کار با اینکه من بشینم گوشه اتاق چشمام رو ببندم و بگم خدایا لطفاً اون کارت رو به من برگردون؟ تو مغز و بدن چه اتفاقی میفته؟
کاملاً حق دارید که اینطور فکر کنید، چون ما همیشه با مدل‌های فیزیک کلاسیک و نیوتونی بزرگ شدیم. مدلی که میگه اول باید یه چیزی تو بیرون تغییر کنه تا من تو درونم احساس متفاوتی داشته باشم.
دقیقاً، یعنی اول کاره پیدا شه بعد من خوشحال شم.
آره، ولی کاری که اون کرد اصلاً جادوگری نیست، این بیولوژی و فیزیک ارتعاشه. وقتی ما فقط آرزو میکنیم که خدایا این کارت رو به من برگردون، داریم از جایگاه فقدان و نداشتن به دنیا نگاه میکنیم.
یعنی احساس غالبمون نیازه؟
دقیقاً. احساسی که تو بدن شماست، احساس استیصال و کمبوده. میدان کوانتومی به کلمات شما پاسخی نمیده، به حالت هویتی شما پاسخ میده.
یعنی کائنات کلمات من رو نمیشنوه، استیصال من رو اسکن میکنه؟
چه تعبیر جالبی. بله، بذارید مکانیزمش رو علمی تر بگیم. تو این مدل افکار شما، یعنی همون لیست نیتهای واضح، نقش یه شارژ الکتریکی رو بازی میکنن. مغز شما با این افکار یه سیگنال مشخص میفرسته.
خب این از افکار، احساسات چی؟
احساسات شما نقش شارژ مغناطیسی رو دارن که توسط قلب تولید میشن. قلب بزرگترین میدان الکترومغناطیسی رو تو بدن داره. وقتی شما یه فکر واضح الکتریکی رو با یه احساس ارتقا یافته مغناطیسی ترکیب میکنید، دارید یه امضای الکترومغناطیسی جدید میسازید
که فرکانس ما رو تغییر میده.
دقیقاً. و اون خطوط موجداری که دور حرف سی کشید، صرفاً یه نماد بصری بود برای یادآوری این فرکانس به خودش، نه یه تلسم جادویی.
آها، پس یعنی فکر فرمان میده، ولی احساسانه که اون تجربه رو به سمت ما میکشه.
کاملاً خلاصه و دقیق گفتی.
ولی همونطور که میدونی سخت‌ترین بخش ماجرا همینجاست. یعنی من باید قبل از اینکه اصلا بدونم اون تاکستان چه شکلیه، اون احساس سپاسگزاری رو تو خودم بیدار کنم. چطور بدنم میتونه تفاوت بین واقعیت و تخیل رو نفهمه؟
سوال عالیه. علم اپیژنتیک ثابت کرده که مغز و بدن ناخودآگاه ما تفاوتی بین یک تجربه واقعی در دنیای بیرون و یک تجربه درونی همراه با احساس قوی قائل نمیشه.
یعنی گول میخوره؟
یه جورایی بله. وقتی شما پیشا پیش احساس سپاسگزاری میکنید، بدن باور میکنه که اون اتفاق همین الان رخ داده. شیمی بدن تغییر میکنه و شما از گذشتتون جدا میشید.
چقدر جالب. خب حالا بریم سراغ این که دکتر جو چطور این فرکانس رو در عمل تمرین کرد. اون تصمیم میگیره از یک چیزی استفاده کنه که بهش میگیم زمانهای مرده.
آره، زمانهایی که معمولاً هدر میرن.
این داستان مال زمانیه که تو پروازا به شدت گیر میدادن، موقع برخواستن و نشستن باید لپتاپ و گوشی خاموش بشه. دکتر جو از همین زمان به ظاهر بی مصرف استفاده میکنه.
چه ایده هوشمندانه ای.
چشمبندش رو میزده و فقط روی این پتانسیل تمرکز میکرده. افکار رو با اون احساس رهایی ترکیب میکرده. و میدونی نکتش چیه؟ این کار رو فقط به عنوان یه بازی انجام میداد. توقع نداشت مهماندار بیاد یه کارت ویزیت بهش بده.
حالت بازیگوشی تو این تمرین خیلی مهمه.
آره، ولی میدونی چی شد؟ ماها و ماها گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. مطلقاً هیچی.
و اینجا دقیقاً همون دره‌ایه که 99% آدم‌ها توش سقوط میکنن و تسلیم میشن.
واقعاً هم. روی اعصابه. ما اگه 2 روز تمرین کنیم نتیجه نگیریم، میگیم دیدی اینا همه چرت و پرته. چطور ممکنه فردی ماها این کار رو بکنه و نگران این نباشه که این کار چطور قراره پیدا بشه؟
این موضوع ما رو به یکی از حیاتی ترین مفاهیم این فرایند میرسونه. یعنی رها کردن چگونگی.
رها کردن چگونگی. خب این یعنی چی دقیقاً؟
ببینید، ذهن تحلیلی و منطقی ما همیشه میخواد آینده رو پیشبینی کنه و کنترل اوضاع رو دستش بگیره. ذهن دوست داره بدون یه اتفاق دقیقاً از چه مسیری قراره بیفته.
خب مگه بعد آدم بدون مسیرش چیه؟
مشکل اینجاست که اگر سعی کنید بفهمید این اتفاق چگونه قراره رخ بده، دارید خودتون رو محدود میکنید به چیزهایی که براتون شناخته شده است.
این تیکش رو باید بیشتر توضیح بدی. چطور محدود میشیم؟
بذارید با یه مثال ملموس بگم. فرض کنید دارید از اپلیکیشن ویز استفاده میکنید. شما فقط مقصد رو وارد میکنید. درسته؟
آره. مقصد که همون نیت ماست.
دقیقاً. حالا اگر تو مسیر تصادف شده باشه، الگوریتم ویز فوراً یه مسیر جدید براتون پیدا میکنه. حالا تصور کنید بخواید با اپلیکیشن بحث کنید و بگید نه، من الاولا باید از همون خیابون قبلی برم.
خب اینطوری که تو ترافیک میمونیم.
دقیقاً. شما مسیر رو مسدود میکنید. میدان کوانتومی هم مثل یه الگوریتم بی نهایت هوشمنده. شما فقط باید مقصد رو مشخص کنید و سوخت ماشین یعنی احساس ارتقا یافته رو تامین کنید. گیر دادن به چگونگی مثل بحث کردن با ویزه.
عجب مثال فوق‌العاده‌ای. پس وقتی ما مدام تو ذهنمون سناریو میسازیم که حتما خانومه میره اسمم رو گوگل میکنه و ایمیل میزنه، در واقع داریم جلوی راه‌های بی‌نهایت کائنات رو میبندیم.
کاملا درسته. جهان رو تو جعبه کوچیک ذهن خودمون زندانی میکنیم. برای همینه دکتر جو میگه من فقط داشتم بازی میکردم.
چون تو حالت بازیگوشی استرس نتیجه رو نداری.
آره، اون صرفا از خود فرایند لذت میبره. این در آغوش کشیدن ناشناخته ها کلید اصلی بازنگه داشتن درهای کوانتومیه.
خیلی خب، حالا وقتشو بریم سراغ نقطه اوج داستان که واقعا هوش از سر آدم میپرونه. ماها میگذره، تیم شرکت دکتر جو یه رویداد بسیار بزرگ رو تو منطقه‌ای به نام لادیاردا تو شمال ایتالیا برگزار میکنن.
یه منطقه زیبا نزدیک ورونا.
آره، شرکت دکتر جو تمام اتاقهای یه هتل رو دربست برای شرکت کننده ها رزرو کرده بود. یعنی هتل کاملا پر و سولد اوت بود. یه شب دکتر جو با کارمنداش از رستوران برمیگردن. همین که از در شیشه‌ای هتل وارد لابی میشه، حدس بزنید کی به سمتش میدوه؟
نگو که همون خانم بود.
دقیقاً، همون خانم صاحب تاکسستان. با کلی هیجان دست تکون میده، میگه دکتر جو.
اینجا همون لحظه‌ایه که اون امضای الکترومغناطیسی با واقعیت فیزیکی برخورد میکنه و متجلی میشه.
آره، ولی قسمت دیوانه کنندش هنوز مونده. دکتر جو شوکه میشه، میگه تو هم برای رویداد ما اینجایی؟ خانم جواب میده نه، من تنها مسافر این اتاقم که برای برنامه شما نیومدم.
پس اونجا چیکار میکرده تو هتلی که کامل رزرو شده؟
میگه خانواده من برای شرکت تو جشنواره شراب ورونا دعوت شدن و ما این اتاق رو تو این هتل از یک سال پیش رزرو کردیم. گوش کنید دوستان، یک سال پیش.
وای، این واقعا حیرت انگیزه.
یعنی حتی ماها قبل از این که اصلا اون خانم تو هواپیما به دکتر جو کارت بده. این غیر ممکنه، شبیه فیلم نمای هالیووده. چطور ممکنه کائنات از یک سال قبل در حال چیدن مهره ها باشه؟
بهسدگی شما کاملا طبیعیه. این همون چیزیه که وقتی مکانیزم واقعی میدان کوانتومی رو تو مقیاس بزرگ میبینیم حسش میکنیم. این داستان یه اصل بزرگ رو ثابت میکنه، اینکه فضا و زمان در میدان کوانتومی خطی نیستند.
یعنی چی خطی نیستند؟
ما انسان‌ها عادت داریم زمان رو مثل یه خط مستقیم ببینیم، گذشته، حال، آینده. فکر میکنیم مثل دومینو، اول باید نیت کنیم تا بعدن اتفاق بیفته.
خب مگه همین طور نیست؟ به ما گفتن علت و معلول توی خط زمانیه. اینجا داری از درمتنیدگی کوانتومی صحبت میکنی؟
دقیقاً.
تا جایی که میدونم درمتنیدگی کوانتومی مربوط به ذرات زیراتمی تو آزمایشگاهه. چطور به رزروه اتاق هتل رفت پیدا میکنه؟
سوال مهمیه. درسته که اول تو ذرات زیراتمی اثبات شد، اما فیزیکدانان دارن اثراتش رو تو مقیاسهای بزرگتر هم بررسی میکنن. قضیه اینه که وقتی با احساساتی مثل سپاسگزاری به یه فرکانس جدید متصل میشید، با میدانی تبادل اطلاعات میکنید که توش همه زمانها همزمان وجود دارن.
یعنی گذشته و آینده همون لحظه هستن؟
آره، میدان کلنگر عمل میکنه. وقتی دکتر جو با اون تجربه هم فرکانس شد، جهان شبکه ای از رویدادها رو هماهنگ کرد که راه حلش تو رزروی بیت که یک سال پیش انجام شده بود. کائنات شرایط رو جابجا میکنه تا اون برخورد رخ بده.
واقعا ذهن آدم سود میکشه. یعنی گم شدن اون کارت اصلا بدشانسی نبود، یه هول دادن بود برای ورود به خلق آگاهانه. اگر گم نمیشد فقط یه تجربه معمولی بود.
و این عمیق‌ترین درس داستانه. هر چالشی که به عنوان شکست میبینیم فرصتیه برای خالق شدن. نباید به ابزارها وابسته باشیم، فقط به فرکانس اون تجربه متصل بمونید. کائنات چگونگی رو به جادویی ترین شکل مدیریت میکنه.
بی نظیره، کاملا نگاه آدم رو عوض میکنه. خب به پایان این بررسی رسیدیم، اما قبل از خداحافظی میخوام مستقیما با شما که دارید گوش میدین صحبت کنم. به چیزی فکر کنید که اخیرا گم کردید یا از دست دادید.
یه موقعیت از دست رفته یا حتی یه رابطه.
آره، چه میشد اگر به جای قصه خوردن یک لیست از احساساتی که اون موقعیت بهتون میداد رو مینوشتید و از همین امروز تو زمانهای مرده اون احساسات رو زنده میکردید؟
و مثل یه بازی باش برخورد کنید، نگران چگونگی نباشید و الگوریتم ویز کائنات رو مسدود نکنید.
فقط بازی کنید و رهاش کنید. شاید جهان از مدتها قبل در حال چیدن مهره ها بوده تا معجزه شما رو تو زمان مناسب بهتون بده. اگر این پادکست براتون مفید بود، آکادمی یاربون رو به دوستاتون معرفی کنید و ما رو در سایت و کانال یوتیوب دنبال کنید و خوشحال میشیم نظرات و سوالای خودتون رو برامون کامنت کنید. ممنون که با ما همراه هستید.